لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مقام دوم از دو مقامی که در خصوص بحث حجیت خبر واحد مطرح می شود ادله مثبتین حجیت خبر واحد است. بله نه اون دلیل نیومده. نه کلن اصلا اگه دقت کنید میبینید ما عقل رو به همون اساس همون مبنایی که داریم که نه عقل عملی نه عقل نظری بنون دلیل نمیتونه، مدرک میتونه کمک کنه ولی دلیل مستقل مطرحش نکرده. اینا بعد از عرض میکنیم بعد از بررسی ادله منکرین حجیت خبر واحد و نقد آنها نوبت میرسد به بررسی ادله مثبتین حجیت خبر واحد به ما هو خبر واحد یفید الظن بالمخبر به. در این خصوص عرض میکنیم طرفداران اعتبار خبر واحد و سندیت شرعی آن برای محتوایی که دارند و از آن در عبارات قدما به تعبد به خبر واحد یاد کرده اند به چند دلیل استناد کرده اند. دلیل اول کتاب الله تبارک و تعالی است. برای اثبات اعتبار سندیت خبر واحد و حجیت آن نسبت به محتوای خبر واحد یعنی مخبر به که عبارت از اقوال و افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی است، به تعدادی از آیات قرآن کریم استناد شده است. اولین آیه که در بیان محقق خراسانی به عنوان اولین آیه یادم رفت حالا در بیان شیخ هم هست یا نه، اولین البته، ولی خب در بیان گذشتگان اولین آیه مطرح نشد ولی در بیان ایشون اولین شد. هم آیه نبه هم میخوام بگیم بله اگر آیه نبه ایشون رو گفتم بله. اولین آیه آیه نبه است که خداوند متعال می فرماید ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در خصوص استدلال به این آیه شریفه به نظر میرسد باید در دو مرحله بحث بشود. مرحله اول کیفیت استدلال به این آیه برای اثبات عدم حجیت، بله برای اثبات حجیت خبر واحد عادل است. مرحله دوم این است که با فرض تمامیت دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد عادل، آیا مانع متصل و یا منفصل وجود دارد که ما را از اخذ به مدلول این آیه شریفه مانع شود، یا این که چون مانعی از اخذ به مدلول آیه شریفه وجود ندارد؟ ما به تعبیر مثلا میتونیم بگیم ظهور مفهومی، چون در ظهور مفهومی منعقد میشه، حالا بر فرض که این ظهور مفهومی رو که حالا به نحوه وصفه یا شرط قبول کنیم، آیا یه مانعی که باعث بشه ما از اون ظهور دست برداریم، در عین دلالت باز دلالت کنار بگذاریم، وجود دارد یا نه؟ چنین مانعی نیست. پس در دو مرحله بحث رو باید تعبیر کنیم. اما مرحله اول عرض می کنیم در خصوص کیفیت استدلال به این آیه شریفه، وجوه مختلفی مطرح شده است، ولی مهمترین وجه اون گونه که از بیانات اعلام استفاده می شود، دو طریق عمده می باشد. طریق اول استدلال به آیه از باب مفهوم وصف است، و طریق دوم استدلال به آیه شریفه از باب مفهوم شرط است. تحقیق پیرامون قوت و ضعف این دو طریق می طلبد که چگونگی و توضیح استدلال به هر یک از این دو طریق در فرمایش اعلام و محققین مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد و بررسی کنیم وجوهی که در تبیین این دو طریق توسط اعلام ارائه شده است وجوهی قابل دفاع می باشد، یا تمام اون وجوه قابل نقد بوده و استدلال به آیه لا محاله ناتمام است، کما این که بعضی گفتن. دو تا راه داریم. یک راه همین، یعنی اون چه باب ذهنم آمد این بود که برای ما در دو مرحله بحث رو بگنجانیم. شاید کمتر این ترتیب رو من در بیانات آقایون دیدم، یه مقداری نه اینکه این دو مرحله در بیاناتشون نباشه، در بیانات هست ها، ولی به هم ریخته است، خیلی نامعلومه که اصلا که این دو مرحله وجود داره یا نداره. ما اولا که خب باید بررسی کنیم اصلا ببینیم کیفیت استدلال با آیه چی، به چه گونه واقعا میشه برای اثبات حجیت خبر واحد عادل به این آیه استناد کرد. خب و بعد از اینکه اینو بررسی کردیم وجوه هم مطرح شد، از دو حال خارج نیست دیگه، به هر حال یا وجوه در بین وجوهی که مطرح میشه ادعای قابل دفاع هست یا نیست، برخلاف قابل دفاع باشد چه بسا بعضی قابل دفاع باشد، بعد میرسیم به مرحله بعدی که آیا موانعی چه متصل در همین دلیل چه منفصل از اخذ به این ظهور مفهومی وجود دارد یا وجود ندارد؟ چون اگه موانع وجود داشته باشه طبعاً ولو دلالت اولیه ثابته، اما اون مانع فی نفسه غریبه میشود بر این که ما از ظهور این آیه چکار کنیم؟ دست برداریم. چون آیه هم آیه مهمیه و در واقع یکی از مهمترین آیاتی است که برای اثبات حجیت خبر باید بهش استناد بشه، هرچند مثل محقق عامدی و امثاله اینها رو میگن که ادله واقعیه، یعنی مثل این آیه و امثاله هم رو وقعی بهش نمیدن برای حجیت خبر واحد. خب اما طریق اول مفهوم وصف، عرض میکنیم استدلال به آیه شریفه به تقریب مفهوم وصف با وجوه مختلف و با گویش‌های گوناگون توسط اندیشمندان علم اصول تبیین شده است و هر یکی از این وجوه به تنهایی قابل بررسی بوده و امکان نقد دارد، ولی همه اونها از نگاه ما که در باب مفهوم وصف قائل به ثبوت مفهوم برای وصف نیستیم یک اشکال مشترکی دارن و اون اشکال مشترک این است که استدلال به آیه شریفه بر اساس مفهوم وصف متوقف بر این است که ما قائل به ثبوت مفهوم برای وصف باشیم، در غیر این صورت هیچ کدام از این وجوه و بیاناتی که ارائه شده است مفید در اثبات صحت استدلال به آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد عادل نخواهند بود و به همین دلیل در مقام تبیین این طریق اول ما بسنده می کنیم به ذکر برخی از وجوهی که در بیانات اعلام در خصوص تقریب و بیان چگونگی استدلال به آیه شریفه بر اساس مفهوم وصف مطرح شده است و نقد هر یک از این وجوه را به طور جداگانه لازم نمی‌بینیم، برخلاف طریق دوم یعنی مفهوم شرط که چون ما قائل به ثبوت مفهوم برای شرط هستیم لازم هست هر یک از وجوهی که در مقام بیان استدلال به آیه شریفه بر اساس مفهوم شرط ارائه شده است دقیق به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار بگیرد و ببینیم آیا اساساً وجهی که قابل دفاع باشد و بتوانیم آن را بپذیریم وجود دارن یا این که برغم این که ما قائل به ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه هستیم، این آیه شریفه به حسب سغروی نمیتواند دلیل بر حجیت خبر واحد عادل باشد. ببینید، مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، خب بحث مفهوم بحث رو که مطرح میکنه در اینجا و همینطور بعضی دیگر از آقایان، فارغ از این که خودشون هم قائل به عدم ثبوت مفهوم برای وسوستن و صورت مشترک قبول ندارن، باز هر یک از ادله را اون نباعثش میان چکار میکنن؟ مطرح میکنن. خب طرح اون نقایص و یا نقود مربوط به هر یک از وجوه زمانی مفید است که ما قائل به ثبوت مفهوم وزن فلجمله بشیم، چون وقتی اینو دیگه پذیرفتیم طبعا باید طرق رو وجوه رو نقد کنیم و مشکلاتش رو بیان بکنیم. اما اگر به صورت کبرفی ما کلن مفهوم وصف رو، ثبوت مفهوم برای وصف رو نپذیریم، ورود به اشکالات جزئی دیگه وجهی نداره. بله، ذکر این وجوه جهت اطلاع و این که به چگونه استدلال اصلا به مفهوم وصف در بیانات اعلام مطرح شده است در آن حد مناسبه، اما اینکه تک تک باز این وجوه رو ما نقد کنیم، اشکالات هر یک به اونها رو بیان کنیم، هیچ ضرورتی نداره. دلیلش هم اینه که ما قائل به عدم ثبوت مفهوم برای وصف هستیم، لذا بر فرض این وجوه تمام باشه، یعنی از نظر علمی وجوهی قابل دفاعه. اما چون کبرمی ما قبول نداره ثبوت مفهوم برای وصف، لذا دلالت این آیه شریفه با استناد به مفهوم وصف رو کلن کنار بگذاریم. لذا عرض میکنیم در مقام بیان چگونگی دلالت این آیه شریفه به نحو مفهوم وصف بر حجیت خبر واحد، چند وجه مطرح شده. نگفته نموند که من یک حالا واسه شما دقت بکنید، اجمالا من یک نگاه اجمالی داشتم به کلام قدمایی که این آیه شریف رو مطرح کردن در بحث مفهوم و وصف، در رسم کلن مفهوم یعنی استناد به آیه برای اثبات حجیت خبر واحد، عمدتا قدما به صورت شرطی مطرحش میکنن.
چرخش اینه که مقدمه ما شما سوال کرده من اینا به نظر شده، چرخش اینه که قدما و مرحوم مظفر هم از قدما تبعیت کرده، خیلی از اصول دیگه هم تبعیت کرده، در مفهوم وصف دو تا نکته رو شرط میکنن، یکی که تکیه بر موصوف داشته باشه، حالا موصوف مذکور یا موصوف مقدر، در جایی که تکیه بر موصوف نداشته باشه، حالا موصوف مذکور یا موصوف مقدر، حالا موصوف محذوف نه مقدر لحاظ شده و نشده باشه، مثل عدم الفقیر یا لقب می‌دونستن، لذا قدما اینجا عدم فاسقون هم لقب می‌دونستن، وصف می‌دونستن. طبق نظر آخوند خراسانی نه، آخوند خراسانی تکیه بر وصوف رو اصلا شرط نمیدونن، لذا میگوید هر چیزی که حیثیت تغییر در کلام داشته باشه، حالا میخواد این تکیه بر وصوفی داشته باشه یا تکیه بر
وصوفی داشته باشه، یا اونجا بس کردین در بحث مفهوم و بس
حالا تفاوتیشون با لقب در کلی شما اونجا بیان نده،
چرا دیگه تفاوت گفتیم که لقب چیه، تفاوتشو عرض کردیم که لقب تفاوتش با وصف در اینه که لقب میشه اسم، یعنی وصف میشه اسم برای جایی، علم برای جایی میشه، اما وصف اگر نباشه نه دیگه.
اما
این
صدا آخوند
برای اونجا من بسه الان ذهنم نیست،
وقتی اسم
بخواب
باشه این صدا تقیید نداره، ما بیان آخوند همین، اما صحبه سنگ که همه حدوی داشت اسم بدم که الان در مثل عد، اما خود آخوند مثل عد امیل فرقی رو لقب میدونه و همه کنی بدونه این لقب یه صفت
بحث اعتماد علی شیء مفصل ما بحث کردیم. چرا دیگه من یاد میده بحث مفهوم و بحث حتی یه فتوان همین یک دو سه نه من اتوار همین دو سه روز قبل نگاه میکردم همین فرمایش آقای ناینی و اینا رو من اصلا کلند بحث اعتماد علی شیء مطرح کردیم در اونجا، یعنی بس که آیا لازمه بس معتمد علی شیء باشه یا نباشه و اینا رو من اونجا مطرح کردم.
لازم نیست
بله
بس خوب بس
نده به لغم که رسیدی بس خوب. نه حالا اینجا در بحث کنونی ببینید بیانات آقایونی که من ملاحظه کردم اجمالا ظهور شرطی داره، نمیتونه خود به از آن بگیم اینه نگاهشون به مفهوم شرط ها خیلی، اما بیانشون مثلا محقق عامدی کالا از خودم هست دیگه و بعضی دیگه ای که آمدن خیلی چون بحث استدلال به آیه نبه، یعنی حالا یکی نیست که از فصول جساس گرفته تا بعد همه تقریبا استدلال به آیه نبه و امثاله هم مطرح می کنن.
اما ما در فاسق را که لقب بگیریم و بگیریم که شخصی که مشهور به فاسق بودن است
دیگه که اسمش واقعا مطلب صادره فرض
شده،
یعنی اسمش شده فاسق. بله بله، حالا اون یکی از ایرادات است که میگیرن دیگه، میگن که آقا خدمت شما این لقبه تا وصف باشه، یعنی در مقام اشکال با آیه شریفه و بحث لقب هم آمد، میگن آقا به اتفاق دیگه مفهوم
در وصف حکمی رو وصف.
بله خب درست متوجه هم میخوام بگم، یعنی اگر لقب شد دیگه اون به اتفاق دیگه مفهوم نداره. ما هم این رو عرض کنم که در بیانات عمدتا اشعار به این داره که نگاهشون نگاه مفهوم شرطیه، نگاه مفهوم شرطیه. بحث مفهوم مصروعی رو بیشتر زمان شیخ اعظم یه جلوه جدی تری پیدا کرد که آمدن تقسیم کرده گفتن یا ما میتونیم به نحو مفهوم وصف بحث رو تعبیر کنیم یا به نحو مفهوم شرط بدن. در بیانات گذشتگان این تقسیم بندی وجود نداره، ولی نوع بیانش مشکل به این است که اینها نگاه شرطی دارن تا نگاه وصفی. خب وجه اول، خب فرمایش شیخ اعظم انصاری است در مقام تبیین استدلال به این آیه شریفه به صورت مفهوم وصفی که اول فرمایش ایشون رو مطرح بکنیم، بعد حالا فرمایش آیه خوبی و بعضی دیگر رو در همین باب مطرح کنیم و اشکالش هم که تقریبا از قبل ما مطرح کردیم و برسیم به بحث مفهوم شرطی کن. خب مهمه و باید دقیق‌تر مورد مطالعه قرار گرفت. والحمدلله.